بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكريم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قصا بعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. روز 13 ماه جماد الأولى بنابر نقلی روز شهادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها است. ما شیعه امامیه دو حادثه تاریخی مذهبی داریم که همیشه و همه ساله ذکر و یاد اون دو حادثه را تجدید می کنیم و باید هم تجدید بکنیم، اون را زنده نگه بداریم. یکی حادثه عاشورا و شهادت امام سید الشهدا علیه السلام است و دیگر فاطمیه، شهادت جانگداز صدیقه کبرا علیه السلام شاید در ذهن کسانی این توهم پیش بیاد که تجدید خاطره حوادث غم‌انگیز گذشته تاریخ چه ضرورتی دارد و چه فایده ای دارد، تجدید اون خاطرات غم‌انگیز چه بسا سبب تولید تفرقه و اختلاف و تشتت در میان امت اسلامی بشود و تفرقه و تشتت در میان یک امت مرگ اون امت است. این چه بسا این به ذهن کسانی این توهم میاد که چه ضرورتی دارد و سبب اختلاف هم میشود. در جواب این توهم میگوییم که بله، اگر اون حوادث و وقایع گذشته فقط جنبه تاریخی داشته باشه، بله این تجدید اون خاطرات گذشته نه ضرورت دارد و نه فایده مهمی دارد. اما اگر اون وقایع و حوادث گذشته ارتباط با مذهب و عقیده داشته باشه، یعنی مردمی اعتقاداتی بر اساس همون حوادث و وقایع گذشته به دست آوردن، اعتقاداتی که جنبه حیاتی دارد برای اونها، یعنی با اون اعتقادات در دنیا باید زندگی کنند و سعادت دنیوی تأمین کنند و با همون اعتقادات بعد از مرگ حیات ابدی دارن، زندگی ابدیشون بر اساس همون اعتقادات. و اون اعتقادات هم دو گروه در مقابلش هستند، گروهی معتقدند و مدافعند و گروهی منکرند و مخالفند. و اون دو گروه هر یک خودشون را پیشوای امت معرفی می کنند و برنامه به دست اونها می دهند و حتما یکی از این دو گروه باطل است و یکی حق چون با هم مخالفت دارند، در برنامه ها که ارائه می کنند مخالفت دارند، پس هر دو که نمیشه حق باشه، پس حتما یکی حق است دیگری باطل. چه باید کند انسانی که الان میخواد اون اعتقادات به دست بیاورد، با اون اعتقادات زندگی کند، هم در دنیا و هم پس از مرگ چه کند؟ دنبال کدام گروه برود؟ اینجاست که به حکم عقل لازم میشود درباره اونها تحقیق کند و اون گروه ها که همون جمعی تاریخی دارد روشون بحث کند، تحقیق کند که هر کدام از اینها سوابقشون، سوابقشون چی هست، افکارشون چی هست، انگیزشون چی بوده، آیا عادلن، نیستن، صادقن، نیستن. تحقیق کند تا این مذهب و عقیده ای که سرمایه اوست کاملا به دست بیاد. این وظیفه حکم عقله. امت اسلامی خب به چنین حادثه مبتلا شده، یعنی عقیده دارن، مگر اون کسانی که اون عقیده نمیخواد اون حساب دارن. اگر معتقد کردیم که عقاید حقه ما داریم، دین داریم، دین اصول دارد، فروع دارد و در این دین دو گروه هم هستن و هر کدام برنامه خاصی ارائه می کنن و هر گروه میگه من هستم پیشوا، دنبال من بیا، دنبال من بهشت، خلاف من جهنمه. خب هر دو گروه میگن، خب یک انسانی که میخواد الان بر اساس اون اعتقادات زندگی کند آیا وظیفه ندارد در برای اون دو گروه بحث کند، اونا را بشناسد کدام صادقن کدام کاذبن؟ این وظیفه، این حکم عقلیه. و اینجور تحقیقات هم اختلاف انگیز نیست، تحقیقات مذهبی لازم ضروریه. عقل میگه اگر سنانچه شما به نان و آب محتاجید نرسد میمیرید، از اون طرف ببینیم که گروهی نان و آب رو به دست گرفتن میخوان به مردم بدهن و گروهی هم میدونیم که اینها دشمنن، میخوان سم بدهن، میخوان آب غذا رو مسموم کنن به ما بدهن، و گروهی میخوان نه و آب سالم به ما بدهن. آیا وظیفه نیست که تحقیق کنند این دو گروه کدام درستن که این آب غذای سالم به دست بیاورم از اونها؟ این حکم عقل انسانه دیگه. عقاید که از آب و نان برای انسان لازم تره. در امت اسلامی این پیش آمده، دو گروه، دو مکتب به نام تشیع و تسنن وجود آمدن و این دو گروه هم با هم مخالفت ها دارن، در اصول دارن، در فروع دارن و هر کدام مدعی ان که من پیشوا هستم و از من برنامه بگیرید، دین دست ماست. خب چه کند یک انسانی که میخواد به اون اعتقاد یاد پابند بشه؟ این دو گروه هستن، آیا عقلا وظیفه ندارد که تحقیق کند؟ همین تاریخ گذشته است، تحقیق کنه. اون که در گذشته این دو گروه به دست به وجود آمدن و این برنامه رو پیریزی کردن، کدام درسته؟ این وظیفه انسان است به حکم عقل. و این تحقیقات هم اختلاف انگیز نیست، اگر با هم بنشینن منصفانه در یک محیط با صفایی محققانه صادقانه بحث کنن، کدام درسته؟ اینکه اختلاف نداره. اختلاف جایی پیدا می شود که تعصبات جاهلانه به وجود بیاد، تعصبات جاهلانه، لجاجها، انادهای مغرضانه، این هاست که اختلاف تولید می کنه. جمعیت به هم می ریزه، راه برای نفوذ دشمن باز می کند، اون اختلافاته. تحقیقات مذهبی که لازم هست و ضروری و حیاتی هست، اون که اختلاف انگیز نیست. با هم اگر صفا داشته باشن، همه دنبال حق بگردن، حق را پیدا کنن، بهترین اتحاد همون اتحاد بر محور حقه. حق را بشناسن، همه با هم برگرد اون حق بچرخن. 2 میلیارد مثلا مسلمان های کم یا بیشتر، این اگه این 2 میلیارد انسان منصفانه با هم بریشینن بحث کنن، حقیقت رو بفهمن، اون حق کدام است؟ اونی که ما را به بهشت ابدی میرساند، دنیا و آخرت ما را تعمیم کدامه؟ اگه اینجور باشن که این خیلی مقدس، اتحاد مقدس پیدا میشه، وحدت مقدس همینه، اتحاد مقدس
وحدت مقدس همون وحدت و اتحاد بر محور حقه. اگر شد وگرنه بر محور باطل که اتحاد که پوچه. این تباهی میکشه انسان رو برای باطلی با هم متحد باشن. این شعار بدن با هم برابریم، با هم برادریم، شعار بدن و در واقع نیستن. خب این که اتحاد نیست، اتحاد مقدسی نیست. و زود گذره یه چیزی به حسب ظاهر دنیا به دست میاد، حیات ابدی که تأمین نمیشه. اتحاد مقدس اون اتحادی است که با هم تحقیق کنن، منصفانه صادقانه بحث کنن، حق را بشناسن، اون دو گروه هم بشناسن کدام گروه راست میگن که پیشوای حقن و کدام دروغ، کدام گروه دروغ میگن. این وظیفه است. پس این کهنه نمیشه. اینجور بحث تاریخی مذهبی که 14 قرن قبل 15 قرن قبل به وجود آمده حالا زنده میکنیم، وظیفه داریم زنده نگه داریم، چون میخوام با اعتقاد رو به دست بیاوریم. اونی که حیات ابدی ما بستگی به اون داره. نان آب ما اگر مسموم باشه زندگی دنیا رو فاسد میکنه، ولی اگر اعتقادات فاسد باشه حیات ابدی ما به هلاکت ابدی مبدل میشه. حساب جداست. همون عقلی که میگوید آب نان سالم به دست بیاور، اول بشناس اون گروهی که آب به شما میدن، غذا میدن مسموم نباشه. همون عقل میگه به هوش باش. اون گروهی که به شما اعتقادیات میدن، دین به شما میدن، دینی که حیات ابدی شما بستگی به اون داره، و به هوش باش، بفهم کیه و تحقیق کن، بحث کن، نگو اختراع انگیزه. او حیاتیه، جمعی حیاتی دارد. میخوام زندگی کنم بعد از مرگ، فقط دنیا که نیست. میخوام بعد از مرگ زندگی کنم و حیات ابدی من بستگی به این داره که بفهمم اون گروهی که دارن دین به من میدهن اون چه گروهی هن و چه کسانی هستن، چه سابقه ای دارن، چه افکاری دارن، چه روحیاتی دارن، چه انگیزه ای داشتن که خود را در رأس قرار دادن، گفتن ما هستیم پیشوای دین، از ما بگیریم. ما بفهمیم و الان امت اسلام اینه دیگه. دو گروه پیدا شدن، تشیع و تسنن. خب اینا اکثر هم با اونهاست، چندین مقابل شیعه اونا هستن. خب اینا ادعایی دارن، بگن دیر پیش ما و میدونن که مخالفت با هم دارن، اصولا و فروعا با هم اتفاق ندارن. مسلمان چی باید برمن؟ خب بس بس عقلیه، باید باشه. خب عقل بگه اینجور، شما وظیفه دارید که راجع به اون حوادث گذشته که پایه‌گذار این عقاید شده‌اند، پایه‌گذار این دین شده‌اند، به اختراع پیدا شده، وظیفه دارید که اونها رو بشناسید و حق را از باطل امتیاز بدهید. حکم عقله. قرآن همینه میگه افمن یهدی الی الحق احق و انت تتبع ام لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. بگه عقل شما کجا رفته؟ بگه نمی فهمی. آیا اگر دو گروه هستن، گروهی حق محضن و اونها به راه حق هدایت می کنن، گروه دیگه یا جاهلن یا مغرزن؟ نوید بشناسی. این قرآنه، افمن یهدی الالحق حق انگو تبع امن لا یهدی الا ایهدا. اون کسی که خودش حق محضست، راه را می شناسد، منصوب از جانب خالق شماست، دنبال او باید برویم یا اون کسی که راه بلد نیست، حالا یا جاهله یا مغرزه، کدام باید دنبالش برویم؟ خب قرآن میگه دو گروه هستن، یکی هادی الالحقن، یکی بلد نیستن، حالا یا جاهلن یا مغرزن، کدام عقلن دنبالش باید رفت؟ افمن یهدی الالحق احق و انگو تبع اما لا یهدی الا ان یهدا. اونی که خودش به اساکش محتاج است، کور است و نمیبینه، دنبال او برویم؟ که اون کسی بیناست و خودش عصا به دست مردم میدهد، اساکش ها درست میکنه، دنبال کدام برویم؟ به حکمه ها. و قرآن ارشاد به همین حکمه عقل میکنه. افمن یهدی الالحق احق و انگو تبع اما لا یهدی الا ان یهدا. اون حکم عقلی هم قرآن. حالا بگیم از قرآن بپرسیم اون حق چیه که باید دنبالش رفت؟ و دنبال پیغمبر بریم که او حق رو معایف میکنه. وی علیون مع الحق و الحق مع علی، یدور حیث مادار. اونی که حق محض از علیست، حق اونجا میچرخد که علی اونجا میچرخد. یعنی اصل اساس علیست. حق هم اونجا گردش میکنه، علی گردش میکنه، یدور و حیث مادار. خب عقل اون حرف میگه، قرآن میگه، اینم حدیث، و با هم کراه هم میذاریم، بگیم پس ما وظیفه داریم به حکم عقل، به حکم قرآن، به حکم حدیث پیغمبر دنبال علی برویم که او راه را بلد است و حق و عمل و تبع همان است. جمله ای از حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه است که مؤید همین مطلبه، فرمود که وعلمو انکم لن تعرفوا الرشد حتی تعرفوا الذی ترکه. اینه بدونید، نمیتونید شما راه راست را پیدا کنید مگر اول اون کسانی که چهره قلندرانداز داشتن، خود را به حق نسبت دادن و در واقع حق را رها کرده، اون را به اول بشناسید. تو اون را نشناسید نمیشه، تا نشناسید اون گروه قلندرانداز که به شبه انداختن مردم را، خب جمعه دومارش میروند، میلیون ها دنبال اون راه میرفتن. مولای ما فرمود مطمئن باشید، لم تعرف الرشد، ممکن نیست شما راه راست را بشناسید، حتی تعرف الذی ترکه، تا بدانید اون گروهی که با چهره حق نما حق را عقب زده اند، اون را بفهمید، اون را بفهمید، اشتباه نکنید. در یک چنین شرایطی اشتباه زیاد میشه، مردمی که نشناخته دنبال کثرت بیفتن، چون اکثریت هست، خب اشتباه میفتن. تا نشناسید اون کسی را که راه رشد را رها کرده، آنکه ادعا میکند که راه رشد در منه، باید بشناسید. ممکن نیست شما حق را به دست بیاورید مگر اون کسی که تارک حق است، او را اول بشناسید. خب بشناسید، قرآن میگه علم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا. چشم باز کنید ببینید اون کسانی که کاری کردن که نعمت را تبدیل به کفر کردن، مردم بردن به دار باور جهنم. علم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و اهلوا قومهم دار البوار جهنم. اون را بشناسید، کدام نعمت را کفر کردن؟ باز خود قرآن کمک میگیریم. قرآن گفته نعمت کدامه؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. این قرآنه، یکی نعمت من اون دینیست که آوردم برای شما. کدام دین؟ همون دینی که در روز 18 ذی‌حجه عید قدیر علی را بر رأس اون دین نصب کردیم. الیوم، امروز که علی امیر منصوب شد به ولایت، امروز نعمتم را بر شما تمام کردم. خب این آیه میگه دین نعمت است، و اونم نعمتی است که دست علی علیه السلام باشه، اونجا نعمته. این آیه هم میگه که عدم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرا، گروهی آمدن همون نعمت خدا را به کفر تبدیل کردن، نعمت را کنار زدن، کفر داشتشوندن. بدلوا نعمت الله کفرا و اهلوا قومهم دار البوار جهنم، مردم را دنبال خودشون کشیدن به سمت جهنم، به دار البوار، دار هلاکت میکشن. و اینم قرآن، عقل اینه میگه، قرآن همینه میگه که شما مراقب باشید. دو راه هن، دو گروه هن، دو راه مختلف دارن و هر دو ادعا میکنن که ما حاضر شما هستیم، مراقب باشید کدام حقه. بعد فرمود که ولن تأخذو به میثاق الکتاب حتی تعرف الذی نقضه. شما نمیتونید اون پیمانی که قرآن با شما بسته به اون وفادار باشید مگه اول بشناسید اون کسانی که این پیمان را نقض کردن، زیر پا گذاشتن اون پیمان را، عمل نکردن. پیمان قرآن کدام بود؟ گفته و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. پیمان قرآنه. شما اگر میخواد به سعادت برسید، همه با هم جمیعا، نه تک تک، همه با هم با چنگ بزنید به ریسمان خدا، به حبل الله، و تسمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. تفرق مرگ امت، اختلاف اگه باهات نباشد، اعتصام به حبل الله لازمه. ریسمان خدا را محکم بچسبید و تسمو به حبل الله جمیعا تا تفرق پیش نیاد. اگر توی یه چاه افتاده، این چاه عمیق پر گند و کثافت و عفونت و حشرات موذی، ما و عقرب عفیف فراوان در ته این چاه، یک کسی از بابا ریسمان انداخته پایین، گفت من آمادم شما را از این ته جا بیرون بکشید. توش میکنید عقلن طبعن میگره فوراً بزنید بوم ریسمان که از این عمق چاه گندیده متعفن پر از حشرات موذی و بیرون بیاید. حکم عقل دیگه. خدا همینه میگه شما الان در عالم طبیعت افتاده اید، عالم ماده و طبیعت، یه چاه عمیقه، فراوان حشرات موذی ها فراوانن، عقرب ها افعی ها فراوانن، بوی گند و عفونت گرفته. شما ریسمان لازم دارید بالا، شما رو بالا بکشن. خدا میگن ریسمان انداختم، حبل الله ریسمان انداختم، بسنس به این ریسمان تو بکشم بالا، قرد در بهجت و سرورتون کنم. و اساسمو به حبل الله جمعی هست و قرآن میگه حبل الله، یعنی شکی نی. یه ریسمان من از عالم بالا انداختم پایین، بسنس به این ریسمان. خب چی اون؟ حالا اهل فسنون بره میگن بره حبل قرآنه، یه حبل الله قرآنه. میگن اگر حبل الله قرآن بود این همه تفرق نبود. میگه تفرق نداشته باشی، اگه به این حبل الله چسبیدید تفرق نداری. این همه تفرق قرآن هست دیگه. این همه امت اسلامی الان 72 فرقه، 3 یا 2 فرقه. خب اینا همشون با هم مختلفن، مذهبها گوناگونه، تفرقه ها فراوانه، همه قرآن دارن، همه این قرآن دیگه. حنفی میگه قرآن، شافی میگه قرآن، مالکی میگه قرآن، حنبلی میگه قرآن، وهابی میگه قرآن، شیعه میگه قرآن. خب همه که قرآن میگه، پس کو؟ این همه تفرق هست. جنگ 72 ملت همه رو عوض بنه، چون ندیدن حقیقت ره افسانه دادن، گم کردن حقیقت حبل الله را. اونا میگه قرآن حبل الله، خود خدا گفته حبل الله قرآنه. یه میجور نیست، اگه بود که خب این همه دیگه دعوا نبود، اختلاف در مذاهب نبود که. نه، حبل الله قرآن هست، یعنی قرآن رو دست علی، این حبل اللهه. قرآن منهای علی حبل الله نیست، نمیتواند ما را از این چاه عمیق بالا بکشه، نمیتواند وحدت ایجاد نکرده دیگه، میبین نکرده در دنیا. قرآن هست و همه هم دنبال قرآن ادعا میکنن و میتفرق هست، پس برای باشه این نیست. حبل الله قرآنیست که دست علی باشه، همون که خود پیغمبر گفت اینی تارکون فیکم و سقرین کتاب الله و افرادی، این دوتا رو گذاشتم، اون حبله اینه. ما این تمسکتون به ما لن تزلو ابدا، اگه بینا به سسبید هیچ گمراه نمیشوید و جدا نکنید اینو از زندگی. لن یفترقا، نمیشه از هم جدا بشون. قرآن جدا از علی زال است، مزل خواهد بود، گمراه کننده خواهد بود. و واقع زید و ظالمی الا خسارا، همین قرآنه. اگر چنانچه به دست اهل ایمانی که من واقعی بیفته شفا است و رحمته، به دست دیگران خسار است، زیانبار است. خب اون حدیث قلم میگه با هم از هم جدا نکنید. شما جدا کردید، شما قرآن را از علی جدا کردید. اون کسی گفت حسبنا کتاب الله که سردسته شما گفت حسبنا کتاب الله، اون مخالف این حدیث صحبت کرد، مخالف حدیث ثقلین گفته. خب حدیث ثقلین متفقون علیه همه شیعه و سنی، او گفته هر دو با هم، تو گفتی نه قرآن تنها، و این قرآن تنها این مخالف با حدیث ثقلینه. و عجیبه، و این خودشون سنی معرفی میکنن. آقا سنی یعنی تک صورت عمل کردن دیگه، اینه دیگه. سنت یعنی گفتار پیغمبر، عمل پیغمبر دیگه. این حدیث ثقلین سنته، گفتار پیغمبره، ما عمل کنیم به شما. این حدیث ثقلین سنته، سنت پیغمبره. کی عمل کرده؟ خب ما عمل کردیم، پس سنی واقع ما هستیم. اونی که به سنت پیغمبر چسبیده و عمل کرده ما این. اون گفته لن یفترقا، ما گفتیم لن یفترقا، از هم جدا نشون، ما گفتیم جدا نشون، ولی شما نگفت، گفته نه حسبنا کتاب الله. این حسبنا کتاب الله ضد حدیث ثقلینه، شما جدا کردید، چون جدا کرده به گمراهی افتادید. پس معلومه این حبل الله شد قرآن، ولی در دست علی علیه السلام. شما اول آیه رو میخونم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ای اهل ایمان که همه مدعی هستید، باور کردم خدا را، پیغمبر را، معاد را، همه بسیار خوب، باید تقوا داشته باشید. تنها خود ایمان کافی نیست. یا ایها الذین آمنو کافی نیست، اتقوا الله، تقوا پیشه کنی، نافرمانی نکنی، اونم حق تو قاته، کمال تقوا را داشته باشی. ولا تموتن الا و انتم مسلمون، مراقب باشید مسلمان بمیرید، کاری نکنید که دم مردن مسلمان نباشی. اما دنبالش اینه و اعتصموا بحمد الله جمیعا ولا تفرقوا، یعنی اون ایمان، اون تقوا، اون حق تقوا، اون اسلام دم مردن، همه اینها زیر سایه حبل الله هست. و اعتصموا بحمد الله جمیعا ولا تفرقوا. اگه این شد هم مؤمن خواهید بود، هم متقی خواهید بود، هم حق تقاطع دارید، هم دم مردن مسلمان میمیرید. حبل الله رو بشناسید. پس هم این بحث لازم نیست، لازم نیست ما بحث کنیم در گذشته ها، پیش بکشیم حوادث گذشته اسلام را، چه کسانی آمدن، چه گفتن راجع به قرآن، چه گفتن راجع به دین. و باید بشناسیم، حبل الله را بشناسیم. قرآن میگه حبل الله وسیله نجات شما، بچسبید بین حبل الله بین ریسمان. خب سر همین دعوا، سر همین ریسمانه، و کی اون؟ اونا میگن هم قرآنه. بگیم نیست، اگه بود که همه دعوا نبود، که این اختلاف نبود تو ما مثلا امت اسلامی، پس این نیست. منتها ما حدیث می آوریم، عقل چی میگه، قرآن چی میگه، حدیث. حالا اینجا من زیر همین آیه و اساس و حمل الله یه حدیثی بسیار نورانی، بسیار شفا بخش دلا عرض میکنم، زیر به تأیید همین گفتاری که راجع به آیه عرض کرد، برای تجلیل و تکریم از این حدیث یه صلواتی شما این را بگو. چون قرآن گفته ما آتاکم الرسول فخذوه، اون چی پیغمبر آورده قبول کنید، اون چی نهی کرده خودداری کنید. این حدیثی است که خب پیغمبر آورده، قرآن هم گفته هر چی پیغمبر آورده قبولش کنید. این حدیث از کتاب غیبت نعمانی که از متون معتبر روایی ماست، غیبت نعمانی، در اونجا حدیث آمده و سند حدیث هم میرسد به امام سید الساجدین علیه السلام که فرمودن کان رسول الله صلی الله علیه و سلم ذات یوم جالسن و معه اصحابه فی المسجد، روزی پیغمبر اکرم با اصحابشون در مسجد نشسته بود. فقال یتلو علیکم من هذا الباب رجل من اهل الجنه، فرمود که الان از این در مردی وارد می شود که اهل بهشته. و یسالو اما یعنی، میاد از یه مطلبی که نافع به حالش هست سوال می کنند. این خود این مطلبیه، هر سوالی که سوال نیسته، خیلی اصلا یه چیزایی می پرسن بی خودی، وقت طرف کن، ضایع کن، عمر ضایع کن، یه در نمی خوره. به قدش به صورت مذهبی هم می پرسن. این روایت داری من حسن اسلام المرد ترکه و مالا، یعنی مسلمان خوب اون کسیست که اون چرا که نافع به حالش نیست رها کنه، نه سوال کنه، نه جواب بده، رها کنه، نافع به حالش نیست. مطلب نافع به حال رو انسان مسلمان دنبالش میگیره، سوال جواب دنبال اون. فرمود این آدم کسیست که عاقله، وقتی که آمد سوال میکنه از مطلبی که نافع به حالش هست. یسالو اما یعنی، یه قبلا فرمود. بعد دید مردی وارد شد، پتر ارجلون توال، یه مرد قد بلندی وارد شد، معلوم شد که غریبه است. فتقدم سلم، آمد و سلام کرد به رسول خدا، بعد نشست. وقتی نشست، خب اینم باز از خوبی مسلمان که خیلی مختصر و مفید، خیلی هم وقت نمیگیره، یعنی حرفای دیگه هم نمیزنه. اما نشست، تا نشست گفت یا رسول الله انی سمعت الله عز و جل یقول فی ما انزل و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. یا رسول الله قرآن را میشنویم، میخوانیم که به ما دستور میده به ریسمان خدا چنگ بزنید تا تفرق پیدا نکنید به سعادت برسید. این قرآن گفته. حالا آمدم از شما سوال کنم که فما هذا الحبل، عاقلانه سوال میکنید، این حبل، این ریسمانی که قرآن گفته او چیه؟ خب این معلومه، خود خود قرآن روشن نکرده که این رو پیغمبر روشنش میکنه، چون خود قرآن گفته پیغمبر روشن میکنه. لتبین لهم، تبیین میکنه قرآن.
فما هذا الحبل الذي امر الله بالاحتسام به ولا نتفرق عن،
این حبل الریسوالی که خدا فرمود چی هست که ما بچسبیم به او و جدا نشویم؟
اینجا فاترق رسول الله ملیان، پیغمبر سر به پایین افکن،
طولانی مدت زیادی، ملی یعنی زمان طولانی،
پیغمبر هم حاضر جوابه،
منطقه آدمی که زود جواب میده خیلی حکیم نیست،
خیلی عاقل نیست.
مطلب مهم باید یک قدر تأمل کرد، مطلب مهم، عظمت مطلب اینه آدم زود جواب نده، مطلب مهم را اون جواب دهنده سکوت میکن مدتی، بعد مدتی جواب میده.
ولی پیغمبر به فکر محتاج نیست، یه مقدر باید دنبالش بگرده یاد بگیره.
در این حال سر به پای نفکن، اطراق نه سر به پای نفکندن. اطراق رسول الله ملیا، یه زمان طولانی صبر کرد، سر به پای نفکن، جواب ندن، ولی تعظیم مطلبه که مطلب مهمه. هرچه انسان بیشتر تأمل کند این حکیمانه جواب میده، ولی خب حاضر جوابه. ما هستیم که خیلی دو فورا جواب میدیم، بفهمید من حاضر جواب، من اینجوریه دیگه، تا سی بپرسن فورا جواب میدیم، نه به تأمل میخواد، ولی بردم باشی در این حال تأمل میخواد که عظمت مطلب محفوظ بمان. رسول خدا حاضر جوابه، به انما بهتر حاضر جوابه، در این حال اطرق ملیان، سر به پایین افکن طولانی. ثم رفع رأسه، و سر بلند کرد، فقط به زه حرف هم اکتفا نکرد، اشاره کرد، اشاره بگردی الان علی ابن ابی طالب، اشاره کرد به علی علیه السلام، گفت هازا حبل الله، هازا حبل الله الذی من تمسک بهی قسم بهی دنیا فی دنیا ولم یزل بهی فی آخرته. ریسمان خدا اینه، بایدن اشاره که شخصش معین بشه. اون موقع بگه علیون حبل الله، تنها به گفتن باشه، نه تنها به گفتن اکتفانه، اشاره کرد، با دست اشاره کرد، هازا این مرد که اینجا نشسته، این علی، این حبل الله. همون کاری که در حدیث قدیر کرده، در قدیر خوم همین کار رو کرد، باید مطلب رو خیلی با عظمت نشان بده. ولاغت را خب رفته اون قسمت بالا، پله بالا ایستاده، و علی را هم برده پایین تر از خودش، در پله پایین ایستاده، مدتی هر دو ایستادن صحبت ها کرده، تا اینکه دست او را گرفت بلند کرد که همه ببینن. و مردم هازا علیون من کنت مولا، هازا علیون مولا، این علی، نگید که من یه علی نامی گفتم و دنبالش بعد یه حرفای بزنید، نه این، همه که الان در رو دست من به شما نشون میدم، هازا علیون مولا، که روشن بشه. در این حدیث هم تنام گفتن اکتفا نکرده، اشاره کرد، گفت هازا حبل الله، این علی که نشسته، این حبل الله، این ریسمان محکم خداست، هر که به دامن او دست بزند هم دنیایش از لغزش محفوظ میماند، هم آخرتش راه بهشت گم نمی کنه. اسم بهی فی دنیا ولم یزل بهی فی آخرت. و چقدر روشنه دیگه، از این روشن داره که حدیث نمیشه. اون قرآن، اینم حدیث، قرآن کنار حدیث باید روشن بشه. خب اینه فرمود، دنباله حدیث اینه. فوسو الرجل، اون مرد که سوال کرده بود پرید، وسو میره پریدن، یه با آدم از جوخ آهسته برمیخیزه با تعنی، اما او پرید تا وقت شناخ. فوسو الرجل رو علیگین علیه السلام پرید، رب بسیم در این مومنی و رو بغل کرد، از پسترش آمد، فاحتزنه من وراء ظهره، از پشتش بغل کرد، چسبان به خودش، بعد گفت که خدا شاهد باش، اعتصمت به حبل الله به حبل رسوله، چسبیدم به ریسمان خدا و ریسمان رسول خدا، اعتصمت به حبل الله و حبل رسوله. اینه گفت واجد را، خیلی مختصر گفتیم، نه خیلی وقت گرفت، نه خیلی حرف زد، آمد سلام کرد، قبلا پیغمبر گفته بود یه مردی بهشتی الان خواهد آمد و سؤالی خواهد کرد که نافع به حالشه، اول معرفی کرد در امره، حالا آمد فقط رسید سلام کرد و نشست و این سؤال کرد حبل الله کیه، فیالی اونو پاشد حبل رو بغل کرد و بعد رفت. یه معطلم نشو.
ثم قام فولا و خرج.
یه مردی از اصحاب که نشسته بود یهو یا رسول الله اجازه میدید من برم بهش برسم ازش بخواهم که بر من دعا کند. خب اینم عاقل بوده چون فهمید اهل بهشت این.
خب انسان عاقل ها هم از پیغمبر میخواد هم اما از مردم صالح هم میخواد،
التماس دعا میکنه. خودم برم ازش بخواهم دارن دعا کنه، اجازه میدید؟
فرمود بسیار خوب، اذن تجده موفقه، خواهید دید که موفق هست.
خب مرد رفت
رسید به او و بعد گفت که من از شما تقاضای دعا دارم، استغفار کنه که خدا مرا بیامرزد.
خب ای ما باشیم خب خیلی لطف فرمودید، من قابل نیستم مثلا اومدی.
نه خیلی سریع او که گفت که برم استغفار کنید جواب داد که فهمت ما قال لی رسول الله ما قلتو،
فهمیدی من چی گفتم پیغمبر چی گفت؟ یعنی فهمیدی؟
گفت برامیدن. بعد فرمود که فَإِنْ كُنْتَ مُتَمَسِّكًا بِذَلِكَ الْحَبْلِ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ وَإِلَّا لَا غَفَرَ اللَّهُ لَكَ.
اگر به همین ریسمانی که پیغمبر معرفی کرد اگر دست به دامنش زدی خدا تو را بیامرزه، ولی خدا را نیامرزه.
بی تعارف تعارف هم نداری.
اگر محکم چسبیدی علی را خدا تو را بیامرزه، ولی خدا را نیامرزه.
لا غفر الله لك، لا غفر الله لك.
این هم پس حدیث، اون عقل و اون قرآن و این هم حدیث.
خب دنبال چه میگردیم ما؟
به حمدالله ما موافقیم دیگه. بنده عرض میکنم که آیان جوانها نوجوانها بین آقا شما دو تا حدیث را همیشه حفظ کنید. این دو تا حدیث سلاح ماست، این اسلحه ماست در مقابل دشمن. با هر شیعه با مجهز باشه دیگه، حد اقلش بتوان حرف خودش رو بزنه که من تو شیعه مذهبم اینه. آه چرا؟ این دو حدیث را همه هر شیعه باید حفظ داشته باشه، آماده باشه. کوتاه هم هست، کوتاه و محتوا. یک حدیث ثقلین، این هم برای حدیث ثقلین را همه داشته باشیم، چون اصل پایه مذهب ما با همه حدیث درست میشه. پایه مذهب ما آیت قرآن فراوانه، اونی که صریحا دارد مذهب را پایدار میکنه این حدیث ثقلینه، که حدیث ثقلین همه شیعه و سنی نقل کردن، اون دقیقه به شیعه نیست، اونم نقل کرده که پیغمبر گفته اینی تار کن فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی ما این تمسکتون به ما لن تزلو ابدا لن یفتر با حتی یرد علی گل هم. خب خیلی کدا همه من که میروم دو چیز باقی میذارم تو شماها، یکی قرآن یکی اطرت من، باید هر دو با هم باشن تا شما رو هدایت کنم. اگر متمسکی به هر دو شدید گمراه نمیشوید. ما همین ما میگیم تابعه پیغمبر عمل میکنیم، به گفته پیغمبر گفتیم ما سنی هستیم، سنی واقعی هستیم، یعنی به سنت پیغمبر عمل میکنیم. این حدیث سنت پیغمبره. اون ما شدیم رافضی، مولا چون سنی به ما میگن شما تارک سنتی رافضی هستی. عجیبه، ما سنی هستیم، ما سنی شما تار رافضی، شما ترک کردید سنت رسول را. حدیث ثقلین سنت رسوله، شما رها کردید، گفتی حسب الله کتاب الله. اون حسب الله کتاب الله ضد حدیث ثقلینه، مخالف مونه. خب ما عمل کردیم سنت پیغمبر، ما سنی هستیم، شما رافضی هستید، تارک سنتی. برعکس نهان نام زنگی کافور، حالا ما شدیم رافضی، اونو کرده زنی. پس این حدیث اول هر چی یاد بگیر، هر شیعه یاد بگیره. رسول خدا فرموده که همم نقل کردن اینی تار کن فیهم استقلین کتاب الله و اطرتی لن یفترقا، نباید از هم جدا بشون تا روز قیامت با هم باید باشن. این یکی. حدیث دیگه حدیث ایزا زهرا علیه السلام، اینم همه یاد بگیریم. اونم ما شیعه و سنی نقل کردن که پیغمبر گفته فاطمه تو بزعت منی، من آزا فقط آزانی، من آزانی فقط آزالله، فاطمه قطعی از منه، هر که او را بیازارد مرا آزرده، هر که مرا بیازارد خدا را آزرده. این درست قرآن چی میگون و خود چی میزنیم حدیثی که قرآن و حدیث با هم. قرآن میگه ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. اینم قرآنه. بگه کسانی که خدا و رسول را بیازارن ملعونن در دنیا و آخرت، و عذاب خار کننده در آخرت دامنشون رو خواهد گرفت. اینم قرآن. خب کنار هم بذارید. چی میشه؟ اون قرآن میگه ایزا کنندگان به خدا و رسول ملعونند و معذب. حدیث هم میگه چی؟ فاطمه تو بزعت منی. نه حدیثه. هر که فاطمه را بیازارد خدا و رسول را آزارده، اون ملعون خواهم بود دیگه. و نتیجه این میشه. پس با این قرآن را با حدیث کنار هم بذاریم، بگیم پس ملعونه. ما صبر نمی کنیم، دشنام نمی دیم. نه، دشنام کردن کار ما نیست، صبر هم کار ما نیست. هر لکیک نمی زنیم. صبر خود قرآن گفته بت‌ها را شما صبر نکنید تا برسه به دیگران. بت‌ها ما صبر نمی کنیم. لعن داریم، لعن خود قرآن داره. اصلا خود لعن کار خداست. الا لعنت الله علی قوم الظالمین، بگه نیست. لعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. خب این لعنت یه کاریست که دعا نفرینه. سب نیست، دشنام نیست، رکیک گویی نیست. ما سب نمی کنیم، دشنام نمی دیم، رکیک نمی گیم. منطقانه منطقی حرف می زنیم. بگیم این قرآن است گفته من ایزا کنندگان به خدا و رسول ملعونن و جهنمی هن. و این حدیث هم گفته ایزا کنندگان به زهرا علیه السلام ایزا خدا و رسول ملعونه. که ما مخواهیم ملعونه و از این طرف میگیم دیگه، میگیم ملعونن. و ملعون حق حکومت در امت اسلامی نداره. این حد ماست دیگه. حق حکومت در امت اسلامی ندارد که خودش ولی مردم معرفی کنه نداره. برای ملعونه. قرآن گفت ملعون است ایزا به خدا و رسول. حدیث هم گفته ایزا فاطمه ایزا به خدا و رسوله. اون حرف ما اینه. فاطمیه که ما داریم و همش عزاداری نیست. این گریه کنیم. نه، این منطقه. ما میخوام این سند بطلان داریم. فاطمیه سند بطلان حکومت و حاکمان وقته. این سند بطلان میخوام دست بدیم. حدیث ثقلین سند حقیقت اهل بیته. حدیث ایزا فاطمه سند بطلان حکومت اونها. ما هم تولی هم تبری داریم. با حدیث ثقلین تولی داریم، با حدیث ایزا تبری داریم. این همه داشته باشیم آن جوانها. این هر دو حدیث را، هم حدیث ثقلین هم حدیث ایزا فاطمه، این اساس داره. تنها مطلب اینه که ما دوست داریم و گریه میکنیم. تنها این نیست، میخوام تحکیم اساس مذهب کنیم. وظیفه تبری داریم از دشمنان اهل بیت. و بهترین معیار فاطمه علیه السلام. سند بطلان همینه. حالا سه حرف همینه که آیا اذیت شده یا نشده. حرف همینه. نشده یا شده یا نشده. اون موقع که میگن که نشده اذیت نشده، اون دنبال همین میگردن. این خیلی شما دروغی دارن میگید که فاطمه رو زدن، چه کار کردن، خانش آتش زدن. نه، ما ادله داریم. تاریخش یه سنی نشان میده که این دیگه از آفتاب روشن‌تر اذیت شده. در این مدت کوتاهی که زنده بود، حالا 40 روز بود مختلفه، یا 75 روز بود، یا 95 روز، در تمام مدت تمام کارش افشاء بود که من اذیت شدم. همش این میخواست بگه. تمام حرفش این بود، من اذیت شدم، از دست شما ناراحتم. خب همین برایش مایه خیلی سنگین بود. او که میگه من ناراحتم، حدیث پیغمبر زنده میشد. یعنی هر که او را ناراحت کند، غضب او غضب خدا هاست. ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. خشم فاطمه خشم خداست. خب خشم خدا هم که دیگه حق نداره که حاکم باشه در امت اسلامی، که مش ملعون دیگه. پس این دو تا حدیث باید در قلب و ذهن و جان انسان شیعه نشسته باشه. هم حدیث ثقلین، هم حدیث ایزا. ایزا زهرا علیه السلام تمام مدت عمرش ایزا رو نشون میداد. تو همون خطبه که در مسجد خونده، یا خطبه که در بستر بیماری خونده. در مسجد خیلی محکم خطاب شد به ابوبکر، ابن ابی قحافه. این خشم نبود؟ ابن ابی قحافه افی کتاب الله انترس اباش برا عرس ابی. ای پسر ابی قحافه، به ابوبکر بگفت که رئیس حکومته، ای پسر ابی قحافه، قرآن گفته تو از پدرت ارث ببری، من از پدرم ارث نبرم. افا حکمان جاهلیت رو تبخون، داری روش جاهلیت رو میپیمایی، راه رسم جاهلیت کفر و نفاق رو داری میپیمایی. و من یبت غیر اسلام دینن فلان یک بلمه، از مسلمانی خالص شدی تو. خواه این خشم نیست بر او، این نشان ایزا از اون همون نحوه که دخترش در شام مجلس شوم یزید با اون صلابت و هیبت به یزیدی که همه گفتن یا امیر المؤمنین گفت ازنم تا یا یزید، ای یزید تو گمان کردی که حالا ما رو به اسارت کشیدی به عزت رسیدی، امیرالعدل یبن الطلقا تختی رو که حرائر که به امامک و سوق که براد رسول الله سوایا یبن الطلقا، اشاره به این که تو و جد تو پدر تو برده جد من بودن، در فتح مکه برده جد من شدن، بعد آزادتون کرده چون نوکرزاده ای، ای نوکرزاده این عدل است که زنان و کنیزان خود را پشت پرده نگه داری، دختر رو پیغمبر رو از پرده بیرون بکشید. اما در عدل یبن الطلقا همون خطاب با صلابتی که دختر این مادر در مدرسه شوم یزید داشت، همون صلابت و هیبت این مادر در مسجد مدینه داشت. ابن ابی قحافظ افی کتاب الله، بقیه کارش همش همین بود، تمام اونش در همین گذاشت که نشان بده با مردم ای امت مسلمان من آزرده شدم، من اذیتم کردن، پدرم گفته اذیت من اذیت خدا و رسوله، قرآنم گفته ایذا کننده خدا و رسول ملعون است و عذاب مهین خواهد داشت. مرزا تا زنها را فرستادن تون دیدن خب خیلی مشکل شد، تو مجلس مدینه این همه افشاگری کرد و واقعا اساس را بر سرشان ویران کرد، بعد برای اینکه یه قدری افکار عمومی را آرام کرده باشن زنهاشان را فرستادن برای عیادت. زنهاشان آمدن، زنان مهاجر و انصار و اعیان و بزرگان، و برای اینکه ما رفتیم عیادت کردیم و مریض شده و ما باش و از ما راضی شده، بدتر شد. آمد در مجلس زنها اون خطبه عجیب را که کوبنده تر از خطبه مسجد مدینه شد، اون در اون خطاب کرد به اونها و اول اونها گفتن که کیف اصبحت ابن رسول الله من علتی، چه حال شما چجوره؟ معمولا خب بعد از مریض میپرسن میگه خوش سرم درد میکنه، پهلوم درد میکنه، بازوم درد میکنه، و اینجا بگید دیگه میگه بازوم درد میکنه، پهلوم من درد میکنه، بچه هم را سخت کردن، باید بیان ابدا این حرف پیش از این حرف هم. تا گفتن که حال شما چجوره خانم رو، حال شما چجوره؟ فرمود اصبحت والله عائفتا لدنیاکم غالیتا لرجالکم غالیتا لرجالکم، به خدا قسم من این حال در من هست که الان از دنیا شما بیزارم، نه از دنیا بیزارم که میخوام بمیرم، اینجور نید، از دنیا شما. حد خطاب به مردان میکنه، رجالکم کنه هم نگفته، برابر نقل کار کنه هم داره، ولی این در این که برام صدور نقل میکنه کم داره، آفکتن لدنیا کم، یعنی با خود زنام حرفی ندارم، مردان شما، من از این دنیا شما وجود آوردی، این دنیای که همش ستم است و ظلم است و جنایت، از این من بیزارم، نه از خود دنیا که آرزوی مرگ کنم، اینجور نیست، از این شما به وجود آوردی، از این دنیایش متنفرم، از مردان شما دشمنم با مردان شما. قالیتن لرجالکم، همون رجالی که سر دسته هستن بالا نشستن، من دشمن اینا هستم. باز خطاب خیلی مفصله. بعدم جملات آخرش فرمود به شما بگویم به همین زودی شمشیرهای برنده بر گردن شما نهاده خواهد شد، اموال شما را غارت می کنن، جمعیت شما را درو می کنن، ید افعکم زهیدا و جمعکم حسیدا، ابشروا بسیف صارم و حرج شامل، آینده منتظر باشید، شمشیر برنده گردن شما خواهد فرود آمد. همه چیز غارت می، همین شد، 50 سال نگذشت از این جریان. این خطابه سال 11 هجری بود، 50 سال بعد سال 63 یزید دستور داد که شامی ها ریختن به مدینه، همین مدینه که اینقدر ستم کردن بر دختر پیغمبر، همین ها ریختن به مدینه، تا 3 روز مدینه رو مباح کردن برای شامی ها، یعنی هر کاری میخوام بکنه. در این 3 روز خدا بدانه چه کشتارها شد، چه خونها ریخته شد، چه نوامیزی برباد رفت، چه فجایعی شرم‌آور. اون روز فهمیدن این همون نفرین زهرا علیه السلامه. ابشروا ابشروا بسیف صارم و حرج شامل و سواد من الظالمین ید افعکم فیعکم زهیدا و جمعکم حسیدا، و همین زودی شمشیر برگردن شما فرود میاد ای اهل مدینه. قارتتون میکنن، درو میکنن شما رو، کردن دیگه. این در من زنها بود، خیلی مفصلم از اون خطاب، خیلی تند. وقتی این خطاب داده شد بیشتر ترسیدن، اون ابوبکر و عمر بیشتر ترسیدن، آمدن ایاده، خودشون آمدن ایاده، خودشون آمدن برای ایادت که کم کم افکار را رام کنن، که خیلی ما رفتیم از یک رضایت خواستیم دیگه، با ما خشم ندارن، از ما ناراحتی ندارن، آمدن. ولی فاطمه علیه السلام راهشون ندارن. خب هر دو آمدن، رئیسن دیگه، اون سردسته حکومتن، حاکمن، یادشون راهشون ندارن. مکرر آمدن راهشون ندارن. آقابت ابوبکر و عمر گفت من زیر سخت نخواهم رفت تا ازش رضایت بگیرم، تا راضیش کنم، چون واقعا برایشون مشکل بود که مردم بفهمن او راضی نشده و خشم کرده، همه ایشون باطله دیگه. چسته اون حدیث خواستن این را تحضیر رضایت کنن که اون پایه محکم بشه. آمدن برای عیادت چندین بار نشد. آقابت رفتن خبت امیرمومنین سلام، علی یه مظلوم را واسطه قرار داد. عمر گفت آه این ابوبکر پیرمرده، دل نازکه، بالاخره یار غار پیغمبره، شما از خانم اجازه بگیرید که بریم بره یادتش. آمد تو خانه، چه کند؟ عجیب خطابی، ایتو حل هر، ایتو حل هر، فلانن و فلانن بالبا، ای آزاد زن. خیلی مطلب آزاد، یعنی تو خودت مستقلی در کار خودت، من حق ندارم به تو فرمان بدهم، تو مستقلی، آزاد زنی، ولی فلانی و فلانی بیرون درن. ابوبکر عمر بیرون درن، اجازه ملاقات میخوام. فرمود که من از این راضی نیستم، نمیخوام ببینمشون، راه نمیدم. فرمود که مرا واسطه کردن، من متعهد شدم که رضایت بگیرم. تا اینه گفت، فرمود حالا که اینه البیت بیتوک ول حرت امتو، ول حرت امتو، حالا که شما متعهد شدی، حالا خانه خانه خود شما، منم کنید شما، البیت بیتوک ول حرت امتوک، هر چه فرمان میشه من مطیع فرمانم. بعد بنا شد که بیان، اول اون روسری رو بستن به سر خودشون، بعد میخواستن بچرخن به سمت دیوار که چون خوابیده بود، ولی قادر نبود که خودش بچرخن. دستور داد اون زنها که بودن کنار بستر، فرمود که من بچرخن صورتم به سمت دیوار باشه، نبینمشون. چرخوندن صورتش به سمت دیوار، اونا آمدن سلام کرد، جواب سلامشون نداد. علامت این که شما مسلمان نمیدونه شما را، جواب سلام مسلمان مؤمن لازمه، شما را مسلمان نمیدونه، جواب نداد. نشستن، ابوبکر شروع به صحبت کرد. خب شما دختر رحمت العالمی هستید و چنین هستید و این جریانات پیش آمده دیگه خوب نبود پیش آمده، حالا شما راضی بشید از ما، آمدیم از شما رضایت بگیریم. فرمود که من یک سوال از شما میکنم، فقط جواب میخوام، دیگه با شما حرف نمیزنم. اون سوال من اینه، شما به خدا قسم میدن، این جمله را از پدر من شنید درباره من که گفت فاطمه تو بزعت منی، من آزاها فقط آزانی، به من آزانی فقط آزالله. اینو شنیدی که گفته فاطمه قطعی از منه، اذیت او اذیت من و خداست. قرآن هم گفته از خدا و رسول معلومیت جهنم. شنیدید این را؟ گفتن بله شنیدیم. اینه گفتن دست و آب باسم، آره دستم دیگه مشکل بود بالا برند کنه، دست با آسمان گرفت، خدا شاهد باش این دو نفر مرا آزردن، من از اینها ناراضیم، برایشان خشمگینم. و فرمود دیگه با شما حرف نمیزنم تا به لقاء خدا و پدرم برسم، شکایت شما را پیش خدا و پدرم ببرم. حالا او و یقی ویل و واویل کرد و گاهی گریه کرد و ای کاش مادر بر نزاییده بود از این حرف هایده. رفتن به هر حال، اونا که رفتن فاطمه علیه السلام عرض شد به مولا آقا اون چه فرمان دادی عمل کردم، حالا منم تقاضای از شما دارم، میشه عمل کنید تقاضای من؟ امام احساس کرد که میخواد اتاق خلوت بشه، این زنان برن بیرون. دستور زنان رفتن بیرون، خواست خلوت شد. آمد نشست کنار بستر زهرا علیه السلام، بلند کرد سرش رو از روی بالش بلند کرد، به سیگار چسبانید، فرمود بگو هر چی دل داری برای من بگو. فرمود من رفتنی هستم، یک ساعت پیش پدرم در خواب دیدم، به من فرمود دخترم بیا، من اشتیاق دیار تو رو دارم. و من وصیت من اینه که در این مدتی که با شما بودم یک کلمه دروغ از من شنیده اید، نافرمانی دیده اید. امام گریه اش گرفت، فرمود معاذ الله، تو بزرگتر از این هستی که دروغ بر زبانت جاری بشه یا نافرمانی کنی. بعد فرمود من چند وصیتی که دارم اینه، خب بچه های من خردسالن، بی مادر می شوند و هر مردی باید زن داشته باشه، شما بعد از من ازدواج کنید، ولی از شما می خواهم که با عمامه دختر خواهرم ازدواج کنید، چون با برای بچه های من مهربانتر از دیگر رو. وصیت برای بچه هاش کردم. بعد دستوردی آخرش هم با مول یک وصیت عمدم اینه که مرا شبانه تجهیزم کن، نمیخوام کسی با خبر باشه، خودت شب خستم بده، خودت کفن بر من بپوشان، نماز بر من بخوان، شب دفنم کن و احدی رو خبر نکن. این دو نفر راضی نیستم که نار جنازه من بیان. بعد فرمود که وقتی دفنم کردی کنار قبرم بنشین، برای من تلاوت قرآن کن. این وصیت هاش بود. در همون حال که در سینه علی تکیه کرده بود سر مقدسش، گفت که میبینم چیزها شما میبینید، فرشتگان از آسمان بالا پایین میان، جبرئیل آمده، رسول خدا آمده، السلام علی جبرئیل، السلام علی رسول الله. در همون حال روح مقدسش از بدنش به عالم قدس ارتفاع پیدا کرد. چراغ علی خاموش شد. امیرالمؤمنین آهسته سرش روی بالش گذاشت، صدای شیون از خانه امیرالمؤمنین بلند شد، از این خانه به اون خانه، چون شب اول شبان بود، مردم اون مطلع بودن که این ایشان مرضشون سنگینه، منتظر بودن. از این خانه به اون خانه گریه صدا منتقل، یک پارچه تمام مدینه گریه بلند شد، که محدث قمی میگه چنان گریه شد گویی که مدینه از جا کنده میشود، چون بعد پیغمبر اکرم اول حادثه یه رستاخیز همین جریان زهرا علیه السلام بود. اون قیامتی بود در رمان رهده پیغمبر را که این قیامت دوم مدینه گوی از را کنده می شود. فرزندانش آمدن، بچه های بی مادر آمدن، خودشون روی بدن مادر انداختن. حسن علیه السلام آمد روی سینه مادر می بوسید، می گفت مادر من حسن تو هم، با من حرف بزن. حسین آمد پایین مادر نشد، پاهای مادر رو بغل گره می بوسی، دیدیم مادر من حسین تو هم، با من حرف بزن، نزدیک جان از بدرم مفارقت کنه. همین حسین هم یک روزی در گودال قتلگاه، بچه هاش دورش گرفته بودن، بچه های یتیم، در اون میان خواهرش می گفت وا محمد آه یا جدا صلا علیک ملائکت السما، هذا حسین مرمل بالدما مقطع الاعصاب. پروردگارا به حرمت صدیق کبرا علیه السلام در فرج امام زمان تعجیل بفرما، خدایا ما گناهان ما را بیامرز، در زمره محبین اهل بیت ما را محسوب بفرما، دشمنی با دشمنانشان در دل ما بیفزا، حسن عاقبت به ما عنایت بفرما. سرات خط بفرمایید که استفاده کنید.